أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. آیه 56. و كذلك مكنا ليوسف في الأرض. ما این چنین تمکین کردیم، یعنی قدرت دادیم به یوسف در زمین، او رو مسلطش کردیم، پادشاهش کردیم، قدرتمندش کردیم. یتبوأ منها حیث یشاء، که جای بگیرد از زمین هر جا رو که میخواد. وقتی قدرتمند باشه، میخواد اینجا باشه، اونجا باشه. آدمی که قدرت داره تصمیم هر چی بگیرد همون رو انجام میده دیگه. این تمکینی که به یوسف دادیم، یتبوأ منها حیث نشاء یشا، نصیب و به رحمتنا من نشا. و خدای متعال می فرماد ما میدیم و اصابه میکنیم، یعنی میرسونیم رحمتمون رو به انسانهایی که تصمیم بگیریم بخوایم بدیم، یعنی مصلحت باشه. ولا نوی و اجر المحسنین، یوسفی که محسن بود رو ما اجرشو ضایع نمی کنیم. او محسن بود، ما هم پاداششو اینه که رحمتمون رو شامل حالش میکنیم. چیه؟ تمکین میکنیم او رو. اما بدانید ولأجر الآخرت خیر للذین آمنوا و کانوا یتقون. فکر نکنید این پادشاهی یوسف خیلی چیز خوبی بود و درشت سایی چشمتون خیره بکنه و بعدم حسرت بخورید چرا ماها نداریم. نه، اجر آخرت برای کسانی که مؤمن باشن و تقوای دائمی داشته باشن. این کانو یتقون فقط ویژه اولیاء خداست، ولا مردم عادی تقوای موقت دارن. تقوای دائمی ها فقط یه جا قرآن داره، آیه 62 و 63 سوره یونس، سوره دهم قبلا خوندیم. اونجا ولی خدا رو معرفی میکنه، الا ان اولیاء الله لا خوف علیهم ولا هم یحزنون الذین آمنوا و کانوا یتقون. اونجا الذین میگه و دقیقا داره تعریف میکنه که اولیاء الله کیه، الذین آمنوا و کانوا یتقون. اما در اینجا آیه 57 که الان داریم میخونیم تعریف کسی رو نمیخواد بکنه، میگه هر کس کانوا یتقون بود اجر آخرتش بهتر از ایناست که حالا تو دنیا او رو مسلطش بکنه و تمکین بشه. چند تا نکته رو اولا برای خودمون عرض بکنم که این تمکینی که امروزه به برکت انقلاب ما برای اسلام و روحانیت به وجود اومده، یه رحمت الهی است. همونطوری که داره میگه یوسف رو ما تمکین کردیم که قدرتمندش کردیم در زمین، بعدا میفرمان نصیب و به رحمتنا من نشاء. معلوم میشه این تمکین که از طرف پروردگار است میاد به من به شما امکان میدهد که اقامه صلات بکنیم، اقامه امر معروف و نهی از منکر بکنیم. این تمکین ها این رحمت الهی است، اینو باید محکم بگیریمش. یه زمانی بود زمان طاغوت که افراد از طرف خداوند همچین امکاناتی براشون نبود، الان هست. در ضمن باید این آیه رو هم از سوره عنکبوت هست، فکر بکنم آیه 41 باشه، الذین ان مکناهم فی الارض چکار میکنه؟ اقام الصلاه، سوره حج باشه، اقام الصلاه. یعنی بعد از تمکین قرآن میفرماد چهار تا کار میکنه. حالا که ما تمکین کردیم یه عده‌ای رو در زمین، الذین ان مکنناهم فی الارض، یکی اقاموا الصلاة، دوم آتوا الزکاة و امروا بالمعروف و نهوا عن المنکر. پس اینا رو یادمون نره. الان بعد از نظام انقلاب ما که حالا تمکین شدیم، ما باید این چهار تا کار انجام بدیم. چقدر کار کردیم؟ همش دنبال دنیای مردم بودیم. یکی از اشتباهات نظام ما این بود که وزارت امر معروف و نهی از منکر تشکیل نشد. حضرت امام هم دستور دادند و فکر نکنید امام حواسشون نبود، اما اول کار گفتند. اما دولت مردان چون نفعشون توش نبود، نفع دنیایشون نبود، و من اضافه میکنم ایمانشون هم ضعیف بود، دینشون ضعیف بود، اهمیت ندادن به این، گفتن نه. اما تا حضرت امام گفتن جهاد سازندگی، زود درست کردن. تا گفتن بنیاد شهید، زود درست کردن. تا گفتن نهضت سواد آموزی، زود درست کردن. چند تا چیز رو حضرت امام دست دادن. اما اول انقلاب بعضیش تو همون دو سه ماه اول بود، حضرت امام هرچی میگفتن فوری انجام میدادن. اما گفتن وزارت امر معروف هیچ کس نکرد. حالا با چه نمیشه؟ من باشم رئیس جمهور پا وایمیسم کارو میکنم. چون معتقد به این هستم. علتش اینه که اعتقاد دارم. میگم باید باشه، واجب این کار. چون میگم واجبه وایمیسم کنم. میرم مجلسم نظرشون رو برمیگردونم، توجیهشون میکنم، میگم شما هم رأی بدید به چنین وزیری، اصلا رأی بدید یه وزارت خونه تأسیس بشه. اما الان هر چه میگوییم به خود نماینده مجلس، بارها من گفتم، اگر بگم ده ها بار گفتم شد و انتظار داشتم که 20 تا 30 تا دیگه مثل ما اگه گفته بودم خواه اثر میذاشتیه، نمیگم. اما نه، نتیجه نداشته سو. و بعدم حالا اخیرا میگن که میخوایم دولت حجمش کوچک باشه، شما میخواید یه وزارت خونه اضافه بشه. جوابی که به ما میدن اینه، منم البته جواب میدم که این بایده، شما میخواید کوچک بشه وزارت خونه یه ورزش رو حذفش کنه. شاید که باید باشه بلده. اما مثلا وزارت تعاون چیه این؟ کجاش به درد من و شما خورد است تا به حالا؟ حالا کار میکنند، اما میخواید حذف بکنه اونا رو حذفش کنید و یا ادغامش بکنید. حالا میخواید ادغام بکنید با همه ارشاد که ایشون گفتن خوبه، چون ارشاد کار دینی میخواد بکنه، وزارت امر معروف با اون ادغامش. من ادغامش هم قبول ندارم، میگم باید یه وزارت خانه مستقلی باشه با بودجه متناسب که همه رو حضرت امام میگن حتی باید از رئیس دولت همه رو بتونن امر معروفش رو، یعنی هیچ ملاحظه نکنن، بگن آقا این کارتون منکره. اگه اینطوری ما پیدا کردیم وقت کار حل میشه. حالا اینو دقت داشته باشی، در اینجا یه نکته دیگه هم که اصلا راجع به حضرت یوسف علیه السلامه که یه روایت دیدم از امام صادق علیه السلام، حضرت میفرمان جناب یوسف حر بود که نه حسادت برادران روش اثر گذاشت، نه وقتی تو چاه افتاد ناراحت شد که بخواد دست بردارد از کار خوبش و اینا، نه وقتی که گرفتار شهوت زلیخا و زنهای دیگه شد، نه وقتی که تو زندان افتاد و تهمت بهش میزدن، نه وقتی که رئیس شد. یوسف یک انسان آزاد بود که دیروز اون روایتو براتون خوندم که یوسف چیکار کرد. سال اول اومد طلا جواهرات مردم رو گرفت و گندم بهشون داد، سال بعد دیناراشونه گرفت، سال بعد خونهاشونه گرفت، سال بعد چارپایه، تا سال هفتم دیگه گفت خودتون بیاد عبد من بشید من بهتون گندم بدم. اینا هم میمدن خودشون دیگه میفروختن عبد میکردن و در عوضش مثلا چند من گندم بهشون میداد. خب که این دیگه مردم هیچی نداشتن، نه خونه داشتن، نه پول داشتن، نه حیوان، نه مزرعه، باغ، همه اینا رو سال به سال ازشون گرفته بود. یه مرتبه آخر کار اومد به پادشاه مصر گفت من تمام اینا رو برمیگردونم به مردم، خدا شاهد است تو هم شهادت بده. بعدم گفت خود منم ریاست و همه چیدم همه رو رها کردم، همه اینا رو دادم. من این مدت که گفتم اجعلنی علی خزائن الارض، میخواستم جان مردم رو حفظ بکنم، ولی این واسطه بود ریاست من برای حفظ جان مردم، ولی من شهوت این که بخوام رئیس باشم الانم دیگه نمیخوام. فقط به تو توصیه میکنم که با عدالت با مردم رفتار کن، ظلمشون نکن. که وقتی ملک اینا رو دید اونچنان منقلب شد که همونجا مسلمان شد و بعد از اسلامش هم گفت اصلا شما شایسته ی حکومت رو، شما باید حاکم باشی، نه من، که اینطور با عدالت داری رفتار میکنی و اینطور هوای نفس هیچی در وجودت نیست. میخوام عرض بکنم اینو میگن حر. حر معناش این نیست که عبد خدا هم نیست، اینو میخوام عرض بکنم. ما عبد محض داریم و عبد یه دونه داریم، اما این که انسان حر مطلق باشد نداریم. یه انسانی در نظر بگیرید که بگید من از هیچ جا تبعیت نمی کنم، هیچی ندارید مثلا، حالا یه مقدار روش فکر بکنید، تمام اون چی که الان داریم همش حر نسبی است، یا بگید رق نسبی. رق یه دونه ای داریم که رق خداست و نسبت به جای دیگه همش آزاده. رق دو هم داریم اینه که دین ندارن، اینه که دین ندارن عبد مطلقن، اما خداش اینا نمیگن، میگن ما آزادیم. اتفاقا به عکسه، اینا که دین ندارن اصلا تمام وجودشون عبده. یعنی چه؟ یعنی عبد شهوتش هست، عبد غضبش هست، عبد بخلشه، عبد کینشه، عبد همسایشه، عبد آمریکا هست، عبد نمزنشه، عبد شوهرشه، عبد هر کس ناکسی رو عبدش، عبد هوای نفسشه. الان عربستان رو ببینید، وقتی دین ندارد ببینید چطور ذلیل هست در مقابل آمریکا و همجوری. آمریکا خیلی راحت حمارش کردن و میگن پول اسرائیل رو بده، و راحت پول اسرائیل رو میده تو جنگ غزه. واقعا انسان قصه میخوره که اینا ادعا میکنن سنی و شیعه. خب تو غزه که داشت اسرائیل سنی ها رو داشت میکشه، عربستان باید جلو اسرائیل وایسه دیگه، جلوش که وایسه تازه پولم بهش میدن، ادوات جنگی هم بهش میدن. اینا رو انسان نگاه میکنه به خاطر چی؟ باید که عبده. لذا تو همین سوره یوسف خوندیم اعرباب متفرقون خیرون ام الله الواحد القهار. یعنی شق سوم نداره، گد یا رق همه جا هستی ارباب بالا سرته، یا رق. حالا شق سومش یکی بیاد بگه من نه ارباب میخوام نه رب میخوام، میخوام آزاد مطلق باشم. خب نداریم آزاد مطلق، ما نداریم. شما یک نمونه، یه فرد ندارید که بگید من از هیچ جه تبعیت نمی کنم. تا انسان از عقلش تبعیت نکرد بلاس از هوای نفسش تبعیت. مثلا دکتر ها به یکی میگه قرص رو 800 یه بار بخور، میگه نمیخوام بخورم. این خیال میکنه این آزاده، ده این آزاد نیست، این عبد نفسشه. عقلش میگه حرف متخصص رو بشنو، نفسش میگه نشن. یعنی یه جا باید از نتبعیت بکنه، یا از عقلش، عقل میگه تبعیت کنه از متخصص. تا میگه نمیخوام، میخوام آزاد باشم، ده دروغ داره میگه آزاد، این در از نفسش تبعیت، نفسش میگه لنزازی بکن. این هم میگه چش، ما آزاد مطلق نداریم که کسی بگه من نه از نفسم تبعیت میکنم نه از عقلم، نه از شیطان تبعیت میکنم نه از خدا، نه از امام تبعیت میکنم نه از آمریکا و فلانی. نمیشه اینا. انسان از یه جا تبعیت میکنه. من یه بار رفتم توی اداره دم یکی باید سسون وسط حیات داد میزن. من گفت به من بگید از کی باید تبعیت بکنم؟ آقا بالا سر من کیه؟ گفتم چی شده؟ گفت من چند روز از اومدم اینجا تازه استخدام شده بود. وقت اونایی که سابقه داشتن شیطونی کرده بودن. دیده بودن این تازه اومده است. هر کدومش میدن یه دستور بهش میدادن. این هم چون تازه اومده بود نمیدونست که دستور کی باید اطاعت بکنه. دستور همه را اطاعت میکرد. اون هم سوء استفاده ازش میکرد. برای این کار بکن. برای این کار بکن. برای این کار بکن. بعد چند روزی عصبانی شده بود اون روز که ما رفته بودیم در واسه داد میزنه میگه به من بگن بالا سر من کی باید باشه من از کی باید تبعیت کنم. گفتن این فطرت توحیدی است. این میگه من یه آقا بالا سر میخوام در از این حر مطلقم نداریم. نمیگه من میخوام آزاد مطلق باشم. میدونه باید یه جا باید تبعیت بکنم. من تو میگه یکی نه دوتا نه ستا نه دهتا. الان ما هم دلمون همینو میخواد. دلمون میخواد فقط از خدا تبعیت بکنه. وقتی به دلمون مراجعه میکنه همین مسیحایی که میگن خدا ستاست دروغ میگن. تو کشورشون ببینید چند تا رئیس جمهور هست، تو شهرشون ببینید چند تا شهردار هست، همش یکی یکی هست. یه شهر داره، یه استان داره، تو دانشگاه یه رئیس دانشگاه، تو دستگاه قضایشون یه قاضیه، همش یک یک یک. اما به دین که میرسه یا میگن ست خدا. نمیشه این معلومه خلاف فطرته. حالا اینو دقت کنید که امام صادق علیه السلام میگن جناب یوسف حر بود که تو تمام فراز و نشیب ها هیچی وابستگی برش ایجاد نمیشه. یه درس بر ما طلبه هاست. یه روز میان بهمون پول میدن و میگن این کارو بکن، یه کار خلاف بکن، یه حکم صادر بکن، دم چه بکن. ما باید حر باشیم، وابسته به پول نشیم، وابسته به ریاست نشیم. یه فکر نگیم ریاستمون متزلزل میشه حکم خدا را عوض بکنیم. نه، محکم باید وایسیم ولی اون که ریاستون بیفت. خب چیکار بکنیم؟ یوسف حر بود که اینطور وابسته به هیچی نبود. نه تهدیدا روش اثر میذاش، چون کاهنا خیلی میدن تهدیدش میکردن، برادرها چیکار کردن. این حریت باید ما آخونده خیلی میخوره. و یه نکته هم اینه که ما آخونده باید حواسون جمع باشه. یه کسی اومد یه دلیل رو باید عقیده یه 20 ساله منو خواست عوض بکنه، بپذیرم ازش. یه اشتباهی دارم میکنم خیلی بپذیرم. این حریت منو میرسونه که میشینم دقت میکنم یه بچه سا اما داره یه حرف حسابی میزنه، حتی یه حیوان یه کاری میکنه، یه درس میشه برای من. و اینا رو باید حریت ما اینه که نوکر دلیل باشیم و نگیم که پدر و مادر ما همچین بودن، جامعه ما اینطور اقتضا میکنه. نه، حریت تو اعتقادات اینه که فوری عقیدمون رو عوض کنیم وگه واقعا دلیلی براش یافت. خب این مکنا که تو آیه اومده با آیه قبل دقت کنید. تو آیه قبل ملک میگفت ما تو رو تمکینت میکنیم. تو این آیه قرآن میفرماد، خدا میفرماد ما تمکین کردیم. میدونید یعنی چه؟ یعنی وقتی خدا میخواد تمکین بکنه دیگه کسی را، گاهی اسبابش از طرق ظاهری فراهم میکنه. یعنی اون تمکینه دارد، اون پادشاه دارد میکنه. گفت ان چی؟ انکل یوم لدینا مکینون امین. نه پادشاه داشت میگفت، از زبان پادشاه دارد به یوسف میگه تو مکین هستی، یعنی قدرتمندی نزد ما. اما در واقع خدا داره این قدرت رو بشونه. این کار خداست، اسباب ظاهری داره فراهم میکنه. یادمون نره، چون یک کسی خدمت امام زمان علیه السلام رسیده بود، هم گفت آقا اینقدر ما به یاد شما هستیم، چرا شما به یاد ما نیست؟ اینقدر ما التماس میکنیم. نونبایی بوده اهل مشهد، خیلی میگن به یاد آقا، میسوخته گریه میکرده و خیال میکرده که امام به یادش نیسته. سالها بوده گریه میگرده. بعد یه بار دیگه کار به استخونش میرسه، دکونا رها میکنه، میره تو حرم امام رضا علیه السلام. بعد دیگه میگه من دیگه نمیتونم تحمل بکنم. وقت میگن تشرف براشون جا حاصل میشه، امام رو میبینه. حضرت بهش میگه ما به یادت هستی، چند سال پیش که تو فلکه یا آب، همون فلکه اول دم حرم، دم فلکه با موتور داشتی میرفتی ماشین به عزت، باید میرفتی زیر ماشین فوت میشدی، ما نجاتت دادیم. یه بچه یادش میاد که اون روز تصادف شد، اسباب ظاهریش این بود که باید میرفت زیر ماشین. خب فهمید که به طور غیر عادی نجات بگه، اما اینو خیال میکرد که هم تو تصادفیه. حضرت همدان ما به یادت بودیم، چرا اینا رو میگه؟ و اینا یه نکاتیست. حالا مشابه شو یکی از دوستان ماست، حالا هستش شده، شاید 25 سال پیش، اونم همینطور شد، ماشین زد بهش، رفت بالا اومد پایین، تمام میشد دیگه. بعد خودش اومد به من گفت، گفت ها رفتم بالا اومدم بیانم دم سیدی که میشناختش، سید بشن دم زیر پای منو داد میگرد منو آهسته گذاشت رو زن نگذاش من از بین برم. گفت اینو من دیدم یه لحظه. اینا از این چیزا خیلی هست، اینا رو توجه بکنیم، بیشتر به یاد اماممون باشیم و خیلی مسائل رو خدای متعال از طرق عادی برامون فراهم میکنه. ما خیال میکنیم مثلا این آقا مداره بهمون قرض داد، نم چی داد، نه، یه تلفن باید به خدا بزنیم سحر، خدا رحمت کنه آقای کلباسی که امام جماعت عاشق کاظم، امام جماعت مسجد حکیم، گفتن یه خیری بود پول داده بود از تهران به یه شخص اینجا تو اصفهان برای جهیزی افراد. ما هم یه دختر رو میشناختیم که جهیزیه میخواست، رفتیم اون شخص واسطه رو تو اصفهان دیدیم، گفتیم پول بده منم یه دختر میشناسم که مونده اسم مشکلات داره. گفت آی کلباس دیر گفتی، من چند تا رو میشناسم، این پولا خرج کردم، اما تلفن این شخص خیر رو من بهت میدم، شما بهش تلفن بزن، آدم خوبیه، بهت پول میده. ما شمارش گرفتیم، اما شب که اومدیم تو خونه هرچی اومدیم تلفن بزنیم دیدیم کار درستی نیست، چون ما رو نمیشناخت. من رو بهش زنگ بزنم چی بگم؟ دیدم روال عادی این نیست، لذا تلفن نزدم. چیکار کردم؟ سحر با من شدم با خدا حرفم زدم. سحر که نماز شب میخواستم و گفتم خدایا تو میدونی که این دختر این مشکلات رو داره سال هاست، بالاخره کسی بالا سرش نیست، یتیم هست، این چیه مشکلات داره، منم میخوام کار اینا حل بکنم، خودت از راهی که میدونی درست کن برام. اینا رو ما صبح یهو به فکرم الهام شد که تلفن بزنم، به همون تهرونیه ملهم شدم، دیدم انگار یکی داره بشم میگه زنگا بزن، محمدش تلفن رو زدیم. تا تلفن زدیم اون شخص از پشت تلفن گفت آقای کلباسی من شما رو میشناسم، من منتظر تلفن شما بودم، من دیشب خواب شما رو دیدم، تو خواب به من گفته، گفتن آقای کلباسی از اصفهان به زنگ میزنه جهیزیه این دختر درست، و من منتظر تلفن شما بودم. بعد به آقای کلباسی مشغول ذمه هستی تا آخر عمرتون، اگر یه جای دیگه نیاز داشتید به من نگید، من الان میذارم گردن شما، هر جا دیگه از این مورد های داشتی به از زنی بزنید تو مکار شهر بکن. این کارها اینه، وصل میشه به خدا یوم که چی تو حل میشه، و ما از این کار باید خیلی بکنیم. ما اصلا کار ما کار آخوندی خدمت به مردمه، بتونیم یه خدمت های این چنینی بکنیم. صلی الله.